آره بهش گفتم برو ببین میتونی
دکتر من شده میتونم
بیست و یکمه اردی به هشته 93 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در ثبوت مفهوم بود برای جمله شرطیه. گفتیم سه مطلب میبایست که ثابت بشود تا جمله شرطیه مفهوم داشته باشد. مرتبه نکته اول اینکه قضیه شرطیه ظاهره در ترتب ما بعد الفا علی ما قبل فا باشد. نکته دوم اینکه این ترتب لزومی باشد. نکته سوم این که این ترتب لزومی به نحو علیت منحصره باشد. رسیدیم به اثبات مطلب سوم که ترتب لزومی به نحو علیت منحصره باشد. به وجوهی استدلال کرده بودند برای این مطلب. یکی وضع بود که مناقشه کرد. بعد از وضع آقای آخوند سه تا اطلاق رو پیشنهاد میکند، یعنی اطلاق را سه تا تقریر براش ارائه میدهد. تقریر اول اطلاق انصرافی بود که دیرو بحث کردیم و مناقشه کردیم. تقریر دوم اطلاق علت بود که اطلاق علت را آقای آخوند در یه انقلتی که دارد طرح میکند، ثم خود آقای آخوندم نقاش میکند در این اطلاق علت. اطلاق علت را تقریر کردیم و گفتیم که دو تا جواب از این اطلاق علت داده شده. جواب اول این بود که شما اینجا ادات شرط دو معنای حرفی است و معنای حرفی قابلیت اطلاق و تقیید ندارد. و نکته دوم که در این جواب بود این بود که چیزی را که شما بخواهید ازش اطلاق استفاده کنید باید نظر استقلالی بهش بکنید و نظر عالی به وسیله نظر عالی بهش نداشته باشید، در حالی که شما به ادات شرط که یک حرف حرف شرط نظر چه دارید؟ عالی دارید. این جواب اول بود از اطلاق علت. اینو مناقشه کردیم. دیروز خدمت شما گفتیم هم جواب نقضی دارد هم جواب حل. جواب نقضیش این است که مفاد هیئت معنای حرفی است، اما مفاد هیئت همه اطلاق ازش گرفته. بنابراین اینی که گفته اید که معنای حرفی قابلیت اطلاق و تقیید ندارد، خب پس این معنای هیئت را معنای حرفی است و ازش اطلاق گیری کردن و ازش استفاده کردن وجوب نفسی است، وجوب تعیینی است. بفرمایید که هاکذا وجوب عینی است. بنابراین سلام علیکم. این مورد نقض. جواب حلیش این که کی گفته است معنای حرفی قابل اطلاق و تقیید نیست؟ نه، شما معنای حرفی را هم میتوانید که تقیید کنید، همون جور که میتواند معنای حرفی مطلق باشه. حتی علی مسلک خدا آقای آخوند معنای حرفی قابلیت تقیید دارد و هاکذا قابلیت اطلاق دارد، لکن رو مسلک آقای آخوند رو عرض ما خود معنای حرفی را میتوان که یا مطلق گذاشت یا قید زد. رو فرمایش آقای آخوند خود معنای حرفی رو اولا و به ذات نمیشد تقیید کرد، لکن به وسیله مدخولش میشد تقیید کرد. مدخولش یه معنای اسمی است. شما اگر اون معنای اسمی که مدخول حرف است او رو تقیید کنید، لا محاله حرف هم تقیید میشه. توجه فرمودید؟ بنابراین تقیید و اطلاق در معنای حرفی حتی ارا مسلک های آخوند جاری میشود، لکن ثانیاً و بالعرض و اون به اطلاق و تقیید معنای اسمی است که بعد از اون میاد، یعنی به اطلاق و تقیید مدخولش. مدخولش رو مطلق بگذارید، معنای حرفی میشه مطلق. مدخولش رو قید زدید، معنای حرفی میشه مقید. این بله جواب اولی رو که به بفرمایید اطلاق علت داده بودند اینجور مورد نقض قرار دادید. خود معنای حرفی قابلیت تقیید دارد، هاکذا قابلیت اطلاق دارد. اونی که گفتن معنای حرفی قابلیت تقیید و اطلاق نداره میگن چرا؟ میگن جزئی است، و چون جزئی است جزئی قابلیت تقیید ندارد. توجه میکنید؟ خب مثال میزنیم. ببینید چرا قابلیت اطلاق و تقیید ندارد؟ چون معنای حرفی جزئی است، جزئی غیر قابل تقیید است. وقتی قابل تقیید نیست قابل اطلاق هم نیست. میگم چرا؟ جزئی میتونید که شما جزئی رو قیدش بزنید. شما فرض کنید که یه آبی داخل این لیوان است، میگم که آب داخل لیوان آب سرد زلال قابلیت شرب دارد. اینا همه تقییده دیگه. آب داخل این لیوانم که آب جزئی است دیگه، یعنی معنای جزئی است، کلی که نیست. پس کی گفته که جزئی قابل تقیید نیست؟ شما جزئی رو میتوانید الف تقییدش بزنید، و وقتی قابلیت تقیید دارد قابلیت اطلاق هم دارد. خب اونی که معنای حرفی قابلیت اطلاق و تقیید ندارد چرا ندارد؟ چون جزئی است. چون جزئی است قابلیت اطلاق و تقیید ندارد، در حالی که شما می‌بینید این جزئی قید شد. پس بنابراین این تمام نیست، جزئی میتوند که تقیید بشه. چیه دلیلش؟ چیز دیگه نداریش. لحاظ عالیشه. خیلی خوب، شما لحاظ عالی، لحاظ عالی دون رو هم می توانید اطلاق به نحو اطلاق به این لحاظ عالی نگاه کنید. می توانید که این لحاظ عالی رو که کرده اید تقییدش بزنید. توجه می فرمایید؟ یعنی مثلا می توانید بگویید سرتو من البصرت الی الکوفه، میتونید بگون سر تو من حدائق بصرت الی الکوفه. میتوانید خیلی خوب، حالا به اعتبار مدخول اشکالی ندارد، شما همین قدرش هم فعلا قبول کنید پس قابلیت تقیید دارد. میتونید بگون سر تو من اول حدائق بصره الی الکوفه، و همه اینا قید دیگه. توجه میکنید؟ بنابراین معنای حرفی قابلیت تقیید دارد. وقتی قابلیت تقیید داره قابلیت اطلاق داره. پس این اشکال، این جواب به اشکال صحیح نیست. پس تا اینجا اطلاق علت تمامه. مرحوم آقای هاشم‌الدین حسین رحمت الله علیه به این اطلاق علت اشکال کرده و اشکال صحیح فرمایش آقای هاشم‌الدین حسین. ملاحظه بفرمایید چی میفرمان آقای هاشم‌الدین حسین. آقای هاشم‌الدین حسین میفرمان در دلیل اطلاق علت آقای آخوند آمده اند تو این قلت، مقایسه کرده اند وجوب را، که این که وجوب دو سنخ دارد، وجوب نفسی و غیری، و این وجوب نفسی و غیری را مقایسه کرده اند با علیت منحصره و علیت غیر منحصره. آقای آشمان دوسین می فرماید این قیاس باطل. چرا؟ به خاطری که وجوب نفسی و غیری دو سنخ است از وجوب. در عالم ثبوت یکیشون مطلقه، دیگری مشروط، و هر کدوم از این دوتا، اونی که مطلق وجوب نفسی است، اونی که مشروط وجوب غیری است که للغیر است، و هر کدوم از این دوتا وجوب نفسی و غیری اثر خاص خودشو داره. قدر مشترکشون چیست؟ وجوبه. بنابراین این دوتا وجوب نفسی و غیری دو حسه هستند از طبیعت وجوب. مقتضای قاعده این است که هر کدوم از این دوتا احتیاج به بیان دارند در مقام اثبات. در مقام اثبات شارع باید وجوب نفسی رو بیان کند که وجوب نفسی است، هاکذا وجوب غیری را هم احتیاج به بیان دارد. بنابراین هر کدوم از این دوتا وجوب در مقام اثبات احتیاج به بیان دارند، چون هر دوتا وجوب وجودی هستند. بله، بیان بفرمایید که در یکی از این دوتا وجوب که وجوب نفسی باشد یه خصوصیتی است که به واسطه اون خصوصیت احتیاج به بیان زیادتی ندارد، همون بیان وجوبش کفایت. توجه کردید؟ چرا؟ به خاطری که وجوب نفسی قیدش عدمی است، اما وجوب غیری قیدش وجودی است. قید عدمی را همین که شما کلام دلالت بر وجوب بکند و اون قید عدمی نباشد، مطلب ثابت، دیگه احتیاج به بیان اضافه ای نداره. اما قید وجودی را هم باید دلالت بر وجوبتون باشد، هم دلالت بر اون قیدتون باشد. بنابراین قید چیست؟ وجوب نفسی قیدش این است که لا للغیر، وجوبی است که لا للغیر است. لا للغیر قید عدمی است. وقتی شارع کلامی رو گفت که دلالت بر وجوب دارد و قیدی درش نبود، خب این قید عدمی نیست، بنابراین هم میشه در وجوب نفس. اما وجوب غیری یه قید وجودی دارد و اون وجوبی است که کان للغیر. خب کان للغیر یه قید وجودیه، باید ذکر بشه. تا مادامی که ذکر نشده ما میگم نفسی است. بنابراین تمسک به اطلاق برای اثبات این که وجوب وجوب نفسی صحیح است. اما بیام سر داستان مغیث علیهم. در مغیث، این مغیث علیه بود، بیام سر داستان مغیثمون. در مغیث اینجور نیست، یعنی قصه علیت. آمدند علیت رو فرموده اند. علیت دو سنخ است. خب علیت منحصره و علیت غیر منحصره، این مناقشه دارد. علیت دو سنخ ندارد، دو حسه هم ندارد. یعنی ما هیچ فرقی نمیبینیم بین علیت منحصره و علیت غیر منحصره. هر دو علیت است. چه فرقی دارد با هم؟ نه شدت و ضعفی دارد، نه بفرمایید اقل و اکثری دارد، نه قید زائد و غیر زائدی دارد. هیچ علیت منحصره با علیت غیر منحصره از هر دو معلول زایش می کند. توجه میکنیم؟ هر دو علت موجب زایش معلول می شود. بنابراین علیت منحصره با علیت غیر منحصره دو سنخ و دو حصه از طبیعت علیت نیست. بله، اگر شما می گفتید که علیت تامه و علیت ناقصه، خیلی خوب، علت تامه و علت ناقصه را شاید می شد یه فرقی بینش گذاشت، اما علیت منحصره با علیت غیر منحصره اینا با هم تفاوتی ندارن. بنابراین قیاس علیت منحصره به وجوب نفسی قیاس مع الفارق است. توجه فرمودید؟ بنابراین نمیشد تمسک کرد به اطلاق علیت و ازش نتیجه گرفت علیت منحصره را. چرا؟ به خاطری که علیت دو حسه ندارد که یک حسش حسه علیت منحصره باشد، یکیش حسه علیت غیر منحصره. اما وجوب شما دو حسه داشت، یک وجوب نفسی بود، یک وجوب غیری بود. بنابراین تمسک کنید به اطلاق علیت و بخواهید انحصار علیت را ازش نتیجه بگیرید، این تمام نیست. این فرمایش آقای آشمند حسینه فرموده اند. و به این صورت آقای آشمند حسین مناقشه می کنند. بله، بیان آقای آخوند را، اگرچه خود آقای آخوند هم قبول ندارد، خود آقای آخوند هم نقاش میکند، ترجمه دلیل رو به عنوان انقلت ذکر میکند و نقاشش رو به عنوان قلتو. در واقع فرمایش آقای آشمند حسین توضیح خود بیان آقای آخوند است در رد این دلیل. خب بله، علاکن در علیت اینا یکی هستن، در علیت یکی هستن. علیت منحصره با علیت غیر منحصره فرقی با هم نداره، یکیش انحصاره یکیش عدم انحصاره. در علیت هر دو مساوی هستن، توجه میکنیم. در علیت غیر منحصره انحصار نیست، یعنی موارد دیگری هم میتونن همین پدیده رو تولید کنن. توجه. بیام سر دلیل سوم آقای آخوند. آقای آخوند دلیل سومی را اقامه می فرمایم. بله، به عنوان اطلاق. این دوتا را، اطلاق انصرافی را با اطلاق علت را، خودشون هم نقاش میکنن و لذا میرسن به اطلاق سوم. اطلاق سومی که آقای آخوند طرح میکند اطلاق شرط. اولی اطلاق انصرافی، دوم اطلاق علت، سوم اطلاق شرط. میفرمایند که ما تو این اطلاق شرط تمسک میکنیم به اطلاق شرط نحوی. میگم اطلاق شرط نحوی اقتضا دارد انحصار علیت را. در اطلاق دوم تمسک بود به اطلاق علت. بیانم این بود که لفظی که دال بر علیت است اون کافی است در افاده این که مطلق باشد و ازش علیت منحصره استفاده بشد. چرا؟ چون مثلا علیت منحصره فرد اکمله. اما اینجا تمسک به اطلاق شرط نحوی است. میگد آقا شارع گفته ان جاء اک زیدون فاکرمه. این مجیء زید اطلاق دارد. وقتی مجیء زید اطلاق دارد این اطلاق مجیء زید دلالت میکند بر این که علت منحصره برای اکرام این مجیء زید است. چجوری این دلالت رو میکند؟ به تقریبه، تقریب استدلال. متکلم وقتی شرط رو بیان میکند که مثلا شرط در این مثال مشهور ان جاء اک زیدون فاکرمه مجیء زید است، می تواند این مجیء زید رو تقییدش کند، تقیید کند به یک شرط سابق او مقارن او لاحق. مثلا بگد این اگر زید به نزد تو آمد و قبل از این که به نزد تو بیاید به تو یک تراول داده بود فاکرمه. ای قیدش زد به یک چی؟ شرط سابق. میتوند قیدش بزند به یک شرط لاحق، ان جاء اک زیدون و بعد از این که به نزد تو آمد اون تراول را هم به تو داد فاکرمه. اینم شرط لاحق. می تواند شرط مقارن قیدش کند، ان جاء اک زید و هو یضحک فاکرمه. درسته؟ اینم شرط مقارن. پس می توانست متکلم شرط را مطلق نگذارد، شرط شما که مجیء زید راست را براش قید لاحقی بیارد یا قید سابقی بیارد یا قید مقارنی بیارد، اما نیورده، تقییدش نکرده. میگه انجا اک زیدو، میگه قبلش به تراول داد، بعدش داد در حالی که میخندید، قیدی ندارد. وقتی که مطلق آورده و تقییدش نکرده در حالی که میتوانست تقییدش کنه، این دلالت میکند بر این که ترتب جزا بر شرط، ترتب جزا بر شرط یعنی ترتب اکرام بر مجیء هیچ تقید دیگری ندارد، هیچ قید دیگری ندارد. بنابراین مجیء به تنهایی دخالت دارد در ترتب جزا. وقتی به تنهایی دلالت دارد بر ترتب جزا، یعنی مجیء علت چیه؟ منحصره هست. و لذا می فرمایند با تمسک به اطلاق شرطم شما می توانی برسی به چی؟ می تونی برسی به علیت منحصره، به این تقریبی که خدمت شما گفتم. تقریب چه جوری بود آقای فرحبخش؟ تقریب این بود که شارع متکلم ادات شرطی را که استعمال کرده، او شرطی رو که استعمال کرده است، اون شرط رو می توانست متکلم قید بزنه به قید سابق او لاحق او مقارنه، تقییدش نکرد. وقتی تقییدش نکرده معلوم میشد جزا مترتب بر همین شرط است فقط، و فقط شرط است که دخیل در جزاست و مؤثر در جزاست. اگر چیز دیگری هم مؤثر بود و دخیل بود متکلم باید ذکرش میکرد، چیزی رو ذکر نکرد. بنابراین وقتی چیز شرط دیگری رو ذکر نکرده است، معلومه این شرطی که ذکر شده به تنهایی دخیل است. وقتی به تنهایی دخیل است در ترتب جزا، یعنی این شرط چیه؟ یعنی این شرط علت منحصره جزاست. این تمسک به اطلاق شرط. آقای آخوند این رو میفرمونه، این سومین راه برای اطلاق در بیان آقای آخوند. خب بر این اطلاق که اطلاق شرط باشد سه تا اشکال شد. اشکال اول این که گفتن که آقا گفت اول پدریشو ثابت بکن بعد مطالبه ارث بکن. گفتن اینی که شما گفتید اطلاق شرط دلالت بر علیت منحصره می کند، اول شما باید ثابت بکنید که ترتب جزا بر شرط علا نحو ترتب لزومی است. لعهد ان یقال که اصلا ترتب جزا بر شرط علا نحو ترتب لزومی نیست. وقتی علا نحو ترتب لزومی نباشد خود به خود چی؟ داستان علیت و انحصار علیت منتفی است. اصلا ترتبش ترتب لزومی نیست. و اون مثالی هم که قبلا زده بودی گفته بودن خب مثل این گزاره که ان کان النهار موجودا فالشمس طالعه، خب این کجا ترتب؟ شمس اول طلوع میکنه بعد نهار موجود میشه، نه اینکه نهار موجود بشه علت باشد برای طلوع شمس. خب این یه اشکال. ما میگم آقا این اشکال مبنایی است، ما فارغ شدیم پذیرفتیم. چرا پذیرفتیم؟ تو بحثای قبلیمون که جزا مترتبه بر شرط است، این اون مطلب اولی بود که بحث کردیم. و ها کذا گفتیم که ترتب جزا بر شرط علا نحو ترتب لزومی است، این هم بحث کردیم. اینها را تا ما ازش فارغ شدیم، مفروض این است که اینها را پذیرفتیم. وقتی این دوتا را پذیرفتیم نوبت میرسد به مطلب سوم. این ترتب لزومی، ترتب لزومی جزا بر شرط علا نحو علت منحصره هست. توجه می فرمایید؟ بنابراین این که بیاد بگه آقا این مبتنی است که اصلا ترتب لزومی با بپذیریم اگر ترتب لزومی رو انکار کنیم، بله این اشکال مبنایی است، لکن علا بحث ما علا فرض این است که ترتب لزومی پذیرفته بشد و ترتب لزومی رو گفتیم تمامه. این اشکال اول که مبنایی است. اشکال دوم مال آقای نایی نیست و آقای آشمندوسی، هر دو بزرگوار به بیان خودشون این رو دارند که آقا قضیه شرطیه در مقام اصل تأثیر شرط در جزاست، که این شرط در جزا مؤثر است اما دلالت بر فعلیت نمی کند، که فعلی دلالت بر بیان فعلیت شرط و وجود جزا بالفعل ندارد، که بگد آقا اگر شرط موجود شد باید و تحقق پیدا می کند جزا. نه این را دلالت ندارد. تا شما بگون که خب شرط موجود شده است جزا هم موجود شده است، بنابراین شک میکنیم آیا شیء دیگری هم مؤثر در جزا بوده است یا نه. اصل این است که شیء دیگری مؤثر نبوده است. دو بزرگوار میفرمایند داستان شرط و جزا فعلیت درش نیست، به عبارت دیگه شأنیته. ببینید اصلا قضیه شارع مقدس قضایا رو علا نحو قضیه حقیقیه جعل میکنن. حالا اگرچه این قضیه شما اینجا قضیه شخصیه است، اینجا اکر زیدون فاکرم ها قضیه شخصیه هست، اما شما برید در بقیه شرایط، در بقیه شرایط که اونجا اونی که دو شریعت داره، فرض بفرمایید حج و استطاعت، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیل، یا برید سر داستان نماز، اذا زالت الشمس فقط وجب الصلاتان، یا فقط وجبت الصلاتان و امثال اینا. وقتی که شما تو قضایای شرطی نگاه کنید و تو شریعت، تو احکام شرعی علا نحو قضیه حقیقیه هست، علا نحو قضیه حقیقیه یعنی ارتباطی ندارد که این در خارج موجود بشود یا نه. میگه اینجوره، هر وقت که زوال شمس شد دو تا نماز ظهر و عصر واجب است، هرگاه کسی مستطیع شد حج برش واجب است، هرگاه هلال رمضان رؤیت شد چی؟ صوم واجب است. ترجمه بود؟ اینا قضیه حقیقیه است. قضیه حقیقیه اصلا موضوع خارجی رو مد نظر نداره. جعل علی نحو قضیه حقیقیه. بله، هرگاه موضوع تحقق پیدا کرد، هرگاه شرط شما تحقق پیدا کرد، شرعاً شما موظفید جزا رو برش مترتب کنید. ترجمه فرمایید؟ اما این ترتب علی نحو این است که فعلیت دارد، این دو بزرگوار آقای ناینی آقای آشمند و سید می فرمون نه، اشکال کرده اند بر بیان این دو که ما دلالت قضیه شرطیه را بر ترتب لزومی پذیرفته ایم، بنابراین ترتب لزومی فقط ترتب لزومی شعنیه نیست، که شعن جزا این است که اگر شرط تحقق پیدا کند جزا تحقق، نه شعنش دیگه نیست. اگر اگر شما ترتب لزومی رو پذیرفتید، اون وقتی که جزا تحقق پیدا کرد، اون وقتی که شرط تحقق پیدا کرد، لا محاله جزا باید تحقق پیدا کنه. بنابراین فرمایش آقایون ظاهرا تمام نمیشد، قصه شعنیت شرط برای جزا نیست، قصه فعلیتش هم حکایت میکنه، چون ترتب لزومی رو پذیرفتیم که جزا ترتب لزومی بر شرط دارد. وقتی جزا ترتب لزومی بر شرط داشته باشد چیه؟ حاصل مطلب. بنابراین فرمایش آقایون هم تمام نمیشه. پس این اشکالم شاید بشه جواب داد. اشکال اصلی که بر این اطلاق شرط میشد اینه که الان عرض میکنم، و اون اشکال این است که این اشکال صحیحه، مفاد قضیه شرطیه استناد معلول است به علت و شرطش، استناد چی؟ استناد جزاست به شرط، استناد معلول است به علتش، اما دلالت قضیه شرطیه بر این که آیا این شرط علت منحصره هست، این از کجا استفاده شد؟ بله ترتب دارد، ترتبش هم لزومی است، توجه فرمودید؟ اما علی نحو علیت منحصره هست، حتی شما بگون علی نحو علیت است، ترتب لزومی علی نحو علیت است، اما انحصار علیت چی از کجا فهمیدی؟ شارع گفته ان جاء اک زیدون فاکرمه، یه وقت میبینید یه جای دیگه هم گفته اگر زید به تو یک تراول داد و اکرم هو، تمام شد. پس از کجا شما دارید استفاده علی، یعنی اطلاق شرط؟ میگوید آقا این شرط دخیل است در به وجود آمدن جزا، اکرام زید منوط است به مجیع او، اما آیا اکرام فقط منوط به مجیع است؟ این از کجا استفاده میکنه؟ در جمعه این کلام اینه که این فقط را شما دارید از کجا؟ چون علیت منحصره یعنی فقط دیگه، که اکرام زید فقط علتش مجیع اوست، این فقط را شما دارید از کجا استفاده میکنید؟ در جمعه فهم؟ به عبارت دیگر متکلم در مقام بیان تمام اون چیزی که مؤثر در معلول است اگر باشد، بله این مطلب ثابته، اما ما از کجا میدونیم که متکلم در مقام بیان تمام اون چیزی است که مؤثر در معلوله؟ فعلا دارد به شما میگه این جا اک زیدون فاکرمه، فردا ممکن است به شما بگه این اعطا که زیدون تراولن فاکرمه، پس فردا ممکن است مطلب دیگری رو بگه. اینی که در مقام بیان اون چیزی است که تمام مؤثر در معلول چیست، این اول کلام است. پس ما مؤثریت را انکار نمی کنیم، ترتب را انکار نمی کنیم، ترتب لزومی را هم انکار نمی کنیم، تو اطلاق شرط استفاده می شد به این که ترتب ترتب لزومی است، بلکه برو بالاتر، ترتب علی نحو ترتب علی است، اینم قبول میکنه، اما ترتب علی نحو ترتب علیت منحصره هست، اطلاق شرط این رو به شما نتیجه نمیدهد. بنابراین این تمسک به اطلاق، سه تا راه آقای آخوند گفتن، ملاحظه فرمودید که تمام نشد. مرحوم آقای نائینی راهی رو دارند، انشالله فرمایش آقای نائینی رو فردا برای شما در تقریب اطلاق، غیر بیان آقای آخون، غیر سه تا اطلاق آقای آخون، فرمایش آقای نائینی را انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. سلام علیکم.
خب بله که تفاوت داره.